ساعت 17 اینجا رادیو فرداست. سعد حریری نخست وزیر مستعفی لبنان در کاخ الیزه با رئیس جمهوری فرانسه دیدار کرد. روسیه برای 11 بار یک قطعنامه درباره بحران سوریه را وتو کرد. ده ها هزار تن در زیمبابوه با درخواست کنارگیری موگابه از قدرت به خیابان ها آمدند. درود بر شما، من کیوان حسینی هستم و شما شنونده آخرین خبرهای رادیو فردا هستید. سعد حریری نخست وزیر مستعفی لبنان که بامداد شنبه از عربستان وارد پاریس شد با امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه دیدار کرد. بنابر گزارش‌ها رئیس جمهوری فرانسه پس از این گفتگو در ضیافت نهاری به همراه سعد حریری همسر و پسر ارشد او که ساکن بریتانیا است شرکت کرد. به نوشته رسانه‌های لبنانی دو فرزند دیگر آقای حریری در عربستان سعودی ماندند. از سوی دیگر میشل اون رئیس جمهوری لبنان در پیامی توییتری نوشت که سعد حریری به او گفته است طی چند روز آینده به بیروت باز خواهد گشت تا در مراسم روز استقلال در روز چهارشنبه شرکت کند. سعد حریری دو هفته پیش از کشورش به ریاض رفت و در آنجا با انتشار پیامی تصویری ضمن انتقاد شدید از ایران و گروه حزب الله اعلام کرد که از مقام خود استعفا می کند. ایران اتهام دخالت در امور لبنان را رد کرده است. همزمان عربستان سعودی گفته‌های وزیر خارجه آلمان درباره تنش دیپلماتیک در لبنان را بی‌اساس خواند و اعلام کرد سفیر خود را برای مشورت از برلین فراخوانده است. زیگمار گابریل وزیر خارجه آلمان روز پنجشنبه در کنفرانس خبری مشترک با همتای لبنانیش گفته بود سعد حریری برخلاف میل خود در عربستان است و اجازه خروج از آن کشور را ندارد. روسیه شامگاه جمعه برای 11 بار یک قطعنامه درباره بحران سوریه را وتو کرد و به پیشنهاد ژاپن برای تمدید مأموریت بازرسان شیمیایی رأی مخالف داد. پس از آنکه پیشنهاد آمریکا برای تمدید مأموریت بازرسان شیمیایی سوریه با وتوی روسیه روبرو شد، ژاپن پیشنهاد کرد این مأموریت موقتاً برای تنها 30 روز تمدید شود، اما باز هم روسیه قطعنامه جدید را وتو کرد. وظیفه اصلی این بازرسان مشخص کردن مسئول حمله شیمیایی در جریان جنگ سوریه بوده، اما روسیه از گزارش سه هفته پیش این تیم بازرسی که مسئول حمله شیمیایی به خان شیخون را حکومت بشار اسد معرفی می‌کرد به شدت ابراز نارضایتی کرد و آن را مغرضانه خواند. هزاران تن در حراره پایتخت زیمبابوه صبح شنبه به خیابان‌ها آمدند و با پایکوبی و در آغوش گرفتن سربازان شعارهای علیه رابرت موگابه رئیس جمهوری این کشور سر دادند. خبرگزاری‌های بین‌المللی شمار تظاهرکنندگان را 10,000 نفر برآورد کرده و گزارش دادند آنها پرچم زیمبابوه را در دست داشتند و شعارهایی مانند موگابه باید برود سر می‌دادند. ارتش زیمبابوه از روز چهارشنبه قدرت را در این کشور در دست گرفته است. به گفته سعید توکلی مدیر عامل شرکت انتقال گاز ایران، در حال حاضر عراق با وارد کردن روزانه حدود 14 میلیون متر مکعب گاز به دومین خریدار بزرگ گاز ایران تبدیل شده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، این مقام وزارت نفت گفته است در طول 5 ماه گذشته ایران حدود 1,200,000,000 متر مکعب گاز از پایانه نفت شهر به عراق صادر کرده است. ترکیه با وارد کردن روزانه حدود 30,000,000 متر مکعب گاز همچنان نخستین خریدار گاز ایران محسوب می شود. ایران با 27 تریلیون متر مکعب رتبه دوم ذخایر گاز طبیعی را در جهان داراست. و خبر دیگر این که 5 سناتور آمریکایی از حزب دموکرات در نامه‌ای به رکس تیلرسون وزیر خارجه این کشور خواستار تسهیل شرایط برای کمک رسانی به زلزله زدگان کرمانشاه شدند. نامه این سناتورها که روز جمعه منتشر شد با اشاره به تجربه قبلی در کمک آمریکایی‌ها به زلزله زدگان ایرانی خواستار کاهش محدودیت‌ها به منظور ارسال کمک به نهادهای غیر دولتی ایران شده است. و ما بریم سراغ گزارش‌های این بخش خبری. ادامه تنش‌ها میان ایران و عربستان سعودی در پی تصویب قطعنامه پیشنهادی کانادا در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد که با حمایت عربستان مواجه شد، همچنان ادامه یافته و رایزن ایران در سازمان ملل به سخنان همتای عربستانیش واکنش نشان داده. در این ارتباط همکارم شاهین بشیری گزارش تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
رایزن نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد طی حمله ای تند به سخنان نماینده عربستان سعودی ایدئولوژی تکفیری را زاده سعودی ها دانست. به گزارش روز شنبه 27 آبان خبرگزاری ایرنا، محمد حسنی نژاد پیرکوهی مشورت کانادا با عربستان سعودی درباره قطعنامه ای علیه ایران را یک طنز تلخ توصیف کرد. اشاره این مقام ایرانی به تصویب قطعنامه است که روز سه‌شنبه 23 آبان در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل با 83 رأی موافق و 30 رأی مخالف به تصویب رسید که در آن از تداوم نقض آزادی اقلیت‌های مذهبی و قومی و تبعیض سازمان یافته دولتی علیه اقلیت‌ها در ایران انتقاد شده است. در این قطعنامه همچنین از آمار بالای اعدام‌ها، وضعیت بد زندان‌ها، شکنجه و بازداشت‌های خودسرانه در ایران ابراز نگرانی شده. به گزارش وبسایت سازمان ملل متحد، این قطعنامه با عنوان وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران توسط کانادا ارائه شد. رایزن نمایندگی جمهوری اسلامی با اشاره به نقش عربستان سعودی در واقعه 11 سپتامبر همچنین افزوده است که پول و طرز تفکر سعودی بعد از سال 2003 نه تنها اسامه بن لادن بلکه 15 تن از 19 نفر عاملان 11 سپتامبر را خلق کرده است. به گفته وی، عربستان سعودی بیش از هر کشور دیگری بمب‌گذارهای انتحاری به محل‌های درگیری از جمله به سوریه فرستاده است و بیش از هر کشور دیگری به گفته وی تروریست‌های خارجی داعش را تأمین کرده است. این مقام نمایندگی جمهوری اسلامی ایران صحبت‌های نماینده عربستان در سازمان ملل را دروغ و فریبکارانه خواند و افزود چنین صحبت‌هایی این حقیقت را عوض نمی‌کند که به گفته وی سعودی پشت سر تروریسم و ایدئولوژی تروریستی که آن را تغذیه می کند قرار دارد. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، در تشریح سخنان این مقام جمهوری اسلامی و موقعیت حساسی که اکنون در روابط ایران و عربستان ایجاد شده به رادیو فردا می گوید،
اینجور حرفا رو فقط از رایزن ایران در نیویورک نمیشنویم. این روزها تمام مقامات دو کشور از آقای خوشرو و المعلمی، سفرهای دو طرف در نیویورک گرفته تا رهبران دو کشور در پایتخت‌هاشون، علت دوام مشغول لفاظی علیه همدیگه، تحقیر همدیگه و تهدید همدیگه هستند. اگر بخوایم منصف باشیم، ریشه بحران البته در سپاه پاسداران و سیاست صدور انقلاب ایران هست، اما حقیقت اینه که این روزها هر دو کشور سیاست‌های مداخله جویانه و فرقه گرایانه دارند. هر دو کشور از گروه‌های شبه نظامی مسلح در کشورهای دیگه حمایت می‌کنند، حالا ایران از گروه‌های شیعی و عربستان از گروه‌های سنی. هر دو کشور یه جورایی مقابل هم تمام قد ایستادند. اوضاع خلیج فارس این روزها مثل اوضاع اروپا پیش از جنگ جهانی اول هست. اختلافات عمیق ایدئولوژیک، اختلافات ارضی و منافع متضاد کشورها واقعا به حد انفجار رسیده. درسته که حالا هم جواد ظریف و هم عادلت جبر میگویند که مخالف جنگ هستند، اما یادمون نره جنگ موقعی شروع میشه که کار از دست وزرای خارجه خارج میشه. موقعی که به تحولات ماهای اخیر، مخصوصا بحران قطر، حمله موشکی حوثی‌های یمن به ریاض، استعفای سعدحزی در لبنان و این لفاظی‌های تند رسانه‌ای دو طرف نگاه می‌کنیم، به این نتیجه می‌رسیم که اوضاع روز به روز در حال وخامت هست و اگر قرار باشه سیاست‌های ریاض و تهران به همون شکلی که تا اکنون بوده ادامه پیدا بکنه، متأسفانه ما به لحظه برخورد و انفجار خواهیم رسید.
در ادامه مشاجرات سیاسی میان جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی، وزرای خارجه دو کشور نیز روز جمعه 26 آبان ماه بار دیگر یکدیگر را به آغاز تنش متهم کرده و در این حال تأکید کردند که سیاست هیچ یک از این دو کشور درگیری نیست. به گزارش خبرگزاری خانه ملت وابسته به مجلس شورای اسلامی، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز جمعه ضمن اشاره به اینکه ایران سیاست‌های عاقلانه داشته تأکید کرد که ایران در پی درگیری در منطقه نیست. همتای عربستانی آقای ظریف، عادلت جبیر نیز در مصاحبه‌ای با شبکه جهانی بی بی سی تأکید کرد که سیاست عربستان سعودی این است که از جنگ حذر کند و نیازی به جنگ نمی‌بیند. با این همه آقای جبیر در مصاحبه خود همچنین تأکید کرد که سیاست ایران در منطقه باید متوقف شود. وی پیش از این نیز در همین زمینه گفته بود،
منطقه خاورمیانه با تنش‌ها و بحران‌هایی که در جریان است به سمت وضعیتی سوق داده می شود که پیش از این سابقه نداشته است. این نتیجه سیاستی تهاجمی است که ایران دنبال می کند. واقعیت این است که ایران کشوری تروریسم پرور است و شبه نظامیان مسلح تروریست را حمایت می کند.
محمد جواد ظریف نیز پیش از این، یعنی حدود 2 سال پیش، در مورد روابط با عربستان تأکید کرده بود که هدف ایران حذف عربستان نیست.
ما از همسایگانمون توقع داریم که واقعیات این منطقه رو درک کنن. ما به دنبال حذف عربستان سعودی از این منطقه نیستیم، ولی هیچگاه اجازه نخواهیم داد دولت عربستان تلاش بکنه جمهوری اسلامی رو از این منطقه حذف بکنه. تلاش عربستان برای حذف ایران از منطقه باعث خونریزی در این منطقه شده، باعث دامن زدن به درگیری در منطقه شده و این تلاش باید متوقف بشه و دولت عربستان باید واقعیات منطقه رو به رسمیت بشناسه.
تنش ها بین ایران و عربستان سعودی به دنبال حمله موشکی اخیر حوثی‌های یمن به فرودگاه بین‌المللی ریاض بار دیگر شدت یافته است. ریاض می‌گوید که تهران از طریق تأمین تسلیحات موشکی برای حوثی‌ها در این حمله دست داشته و این امر به منزله اعلان جنگ به عربستان سعودی است. نکته‌ای که وزیر خارجه عربستان سعودی در مصاحبه تازه خود نیز به آن اشاره داشته و تهران را به اقدام نظامی علیه عربستان متهم کرده است. ایران این اتهام را قویاً رد کرده.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
@فرداگرام.
اما بریم سراغ زلزله. به رغم انتقادهایی که از وضعیت هماهنگی دستگاه دولتی برای کمک رسانی به زلزله زدگان کرمانشاه منتشر شده، برخی خبرنگاران میگویند که سازمانهای غیر دولتی در این زمینه موفق عمل کردند. به گفته آرمان غفوری از خبرنگاران آژانس خبری مکریان در منطقه که خود از زمان وقوع زلزله به امداد رسانی پرداخته، هم اکنون وضعیت کمک‌ها دست کم در برخی روستاهای استان کرمانشاه شرایط قابل قبولی دارد. در ادامه مصاحبه میشنویم که با آرمان غفوری ساعتی پیش انجام دادم. در زمان ضبط مصاحبه آقای غفوری از روستای محکی ناصر در شرق سر پل زهاب با ما سخن میگفت.
ما مثل کمپین مردم نهاد، یعنی نماینده کمپین مردم نهاد، تا حالا موفق شدیم که سازماندهی کنیم این منطقه رو. تقریبا از 100% 98 تا 99% ما منطقه رو پوشش دادیم، سازماندهی شده. الان تا این ساعت مردم مشکلی ندارن، ولی فکر کنم تقریبا امشب یا فردا بارون بیاد.
آقای عفوری، خب حالا با این وضعیت کمک رسانی که ادامه داره، الان مهمترین چیزی که مردم نیاز دارند در منطقه چه هست؟
مهمترین نیازها الان خوراکی ها خیلی اومدن از شهرتون ها. من قبل از هر چیز تشکر کنم از تمامی مردم که در تمام ایران کمک فرستادن واسه مردم، واسه مناطق زلزله زده. الان نیاز اصلی اینجا به نیاز به چادر، وسایلی که زیر مردم زیر باران خیز نشن، وسایلی که گرمایشی بیشتر، پتو، مثل پتو، خیلی کنسرو و لوبیا از اینا فرستادن. مردم چند روزه، تقریبا یه هفته دارن از اینا استفاده میکنن. اگه امکانش هست از این به بعد وسایل غیر ضروری مثل اونا رو متوقف کنن، مثل برنج و روغن و از این چیزا بفرستن.
و شما وضعیت کمک رسانی رو از طرف نهادهای دولتی چطور ارزیابی میکنید؟
حالا اعتقادا که میشه، ولی انجمنهای مردم نهاد خیلی کمک کردن، واقعا خیلی کمک کردن. اگه انجمنهای مردم نهاد نبودن الان این وضع خیلی بدتر میشد. چیزایی هست مثل این که خونه درست کنن یا کپری کلبه چیزی درست کنن، چون مردم جرات ندارن داخل خونهاشون، مجبورن بیرون بخوابن. اگه از این دیگه واسه انجمن مردمانه کاری از دستشون بند نمیاد واسه خونه درست کردن، باید هر چه زودتر اقدام کنه که یه سرپناهی برای این آوارگان اعداد کنه، چون به راستی اگه بارون بیاد همه مردم وضعیتشون بد و بدتر میشه، یه بحران جدی کاملا شکل میگیره.
و آخرین سوال من هم درباره تخمین هایی هست که از میزان ویرانی انجام شده. آیا میدونیم الان که دقیقاً چند نفر، چند خانوار در سراسر منطقه خونه های خودشون رو از دست دادند؟
متاسفانه آمارهای دقیق در دست نیست. من خودم دیروز یه روستا بودم، نزدیک به 15-16 نفر اصلا زیر حوال بودن در شهاده بودن همین چند روز پیش، ولی متاسفانه آمار دقیقی هنوز نیست. ولی مسکن مهر مثلا سرپل زهاب بیشترین آمار کشته ها رو داشته.
به پایان این بخش بعدی خبری رادیو فردا رسیدیم.